دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی، جان من در تو دوچار زندگی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز.
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سپهر.
ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بحر مقصود عنوان برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم.
بحر مقصود.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب. بحر مقصود.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. الهی من بنده کوچک تو هم و تو خدای بزرگ منی، پس به توکل نام اعظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که نام و یادش مظهر امید و لطف و احسان است. سلامی از جنس مهر و محبت به همه شما هم‌میهنان عزیز و ارجمندم، همه شمایی که از اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران شنونده سلسله برنامه‌های بحر مقصود هستید. من فاطمه افشاریان هستم و بسیار خوشحالم که امروز هم از یکی دیگر از سلسله برنامه‌های بحر مقصود از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خواهم. ما در این برنامه به بررسی کتاب‌های شاخص خواهیم پرداخت. موضوع این برنامه ما نقد و بررسی کتاب لحظه‌های انقلاب به نویسندگی آقای محمود گلاب‌درایی از نشر محترم معارف خواهد. مهمان ارجمند من در این قسمت از برنامه جناب آقای دکتر حامد صلاحی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و کارشناس ادبی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقلاب اسلامی هستند. وقتتون بخیر خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه بحر مقصود هستید از شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تقدیم حضور شما خواهد شد. همونطور که عرض کردم، مهمان ارجمند من در این قسمت جناب آقای دکتر حامد صلاحی هستند، پژوهشگر و استاد دانشگاه و کارشناس ادبی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقلاب اسلامی. جناب آقای دکتر صلاحی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما خانم دکتر افشاریان و تک تک شنوندگان عزیز که افتخار دارم در این مجال محضرشون باشم و درباره زنده یاد محمود گلاب‌دره‌ای و اثر ارجمند و سترگشون سخنان کوتاهی رو عرضه کنم.
زنده باشید. بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید.
بزرگوارین. انشالله که گفتگو سودمند و خوبی از آب
بیاد. انشالله. به عنوان سوال اول آقای دکتر، معرفی کلی از نویسنده کتاب لحظه های انقلاب اگر موافق باشید داشته باشیم. نویسنده این کتاب آقای محمود گلاب‌دره‌ای هستن. یه مقدار از پیشینه ادبی ایشون و بیوگرافی زندگیشون در واقع برای ما بگین و کلا راجع به نویسنده توضیحاتی اگر محبت بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. سید محمود قادری گلاب‌دره‌ای که با نام محمود گلاب‌دره‌ای معمولا شناخته میشه، یعنی نام متعارفش در کتاب‌ها و ادبیات ایران به این صورت مندرج هستش، 20 دی ماه سال 1318 به دنیا اومده، همونطور که از نامش مشخص است در گلاب‌دره شمیران متولد شده و توی خانواده پر جمعیت هم بالیده و بزرگ شده. تا سالیان آغازین مدرسه رو در همون گلاب‌دره گذرونده و بعداً به دبیرستان باغ فردوس میره که در اونجا معلم انشای محمود گلاب‌دره، یکی از بزرگترین نویسندگان روزگار ماست که در آستانه سالروز درگذشتشون هم هستیم، معلم انشاشون معلمی بوده که معلم ادبیات ایران هست و معلم قلم جلال آل احمد. تو سال 41 دیپلمش رو میگیره و به سپاه دانش میره و حالا با این فضاهای شخصش خیلی کاری نداریم، فقط اونطوری که خودش در اتوبیوگرافیش قید میکنه، من بخششم میخونم با قلمشونم آشنا بشیم بد نیست، در دوران دبستان و دبیرستان هم تابستونا از بنای و قصابی هر کاری که بگی کردم و 3 تابستون خرج زمستونم رو در میآوردم. در ادامه خب به دلیل مجاورت با جلال آل احمد و البته ذوق ادبی که خودش داشته، کار ادبیات رو در همون دوران مدرسه شروع میکنه. من بخش از این اتوبیوگرافی در ادامه همین متنی که خوندم براتون قرائت میکنم. یه داستان من هم چاپ شده بود و خانلری شاعر وزیر فرهنگ وقت نقدی نوشته بود و منو بردن پیش خانلری، به هم بورس دانشگاه داده بودن، گفتم نه. رمان فرار رو تحت نمایشنامه‌ای، تحت عنوان نمایشنامه‌ای با عنوان فرار نوشتم که جلال آل احمد 10 فرمان برای صادر کرد. و مفصل خود مرحوم گلاب‌دره‌ای یادمه که این خاطره رو تعریف میکرد که جلال در مورد این کارش صحبت کرده بود و اینها. گلاب‌دره‌ای خب از ترجمه به نوعی شروع میکنه در کنار تألیف و 6 داستان از نویسندگان شوروی برمیگرداند به زبان پارسی. بعدها تقریبا در همون ایام داستانهاش هم منتشر میشه، پرکاه، ابوذر نجار، سعی کورپسخانه، بادیه. اینها کاری هستش که پیش از انقلاب و عمدتاً رویکرد اجتماعی سیاسی توش مشهوده. من حتما اگر مجالی باشه راجع به این آثار هم به اختصار در ادامه صحبت خواهم کرد، اما شاید از بحثمون دور بشیم، الان فعلا واردش نمیشم، اگر فرصت شد در ادامه حتما اشاره میکنم. و انقدر رو بگم که محمود گلاب‌دره‌ای با این آثار پیشگام داستان نویسی مدرن در میان نویسندگانی است که علقه‌شون به انقلاب و نهضت امام علقه جدیتری بوده. البته اجر هر کسی که در راه آزادی و آزادی خواهی در این وطن و در این میهن قلم زده محفوظه، اما ما در میان نویسندگانی که نزدیک باشن به اون پارادایم رهبری انقلاب به هدایت مدبرانه روح الله موسوی خمینی، 2 نویسنده شد داریم، یکی محمود حکیمی است و محمود دیگر محمود گلاب‌دره‌ای. آقای حکیمی خب آثارشون مثل اشرافزاده قهرمان یا امثال اینها که آثار عدالت خواه و ستم ستیز هست، رمان یا داستان مدرن به این معنا نیست، اما آقای گلاب‌دره‌ای کسی بوده که هم جایگاه و پایگاه روشنفکری داشته و هم از اون ور علقه‌ای داشته که خب از همون اول خیلی زولار در با انقلاب همراه میشه. البته میگم خب کسانی بودن که با نگاه چپ پرداختن به مبارزه و اینها و اون هم در جای خودش محل بررسی است، به خصوص دهه 40 و در ادامه دهه 50. بعد از انقلاب آقای گلاب‌دره‌ای آثار متعددی رو خلق میکنه، یک بار خودش به من بنده خدا گفتش که من 38 تا اثر چاپ شده و چاپ نشده دارم و حتی پیشنهاد کرد که اینها در یه قالب واحد اگه بشه منتشر بشه. خب خود من سعادت نداشتم چون ناشر نبودم، سعادت نداشتم که این کار براشون انجام بدم. اما خب میخوام بگم تا اون مقطع 38 اثر داشتم و قریب 40 اثر از خودشون به جا گذاشتم. بعد انقلاب حسین آهنی در سال 59 منتشر میشه که باز هم قصه کسی است که در راه مبارزه شهید میشه. اسماعیل اسماعیل میشه گفت اولین رمان جدی برای نوجوانان هستش در کنار آثار دیگه که البته منتشر شده. در سال 60 کانون پرورش فکری منتشر میکنه، رمان جنگ هست. به این معنا میگم اولین رمان جدی چون تو حوزه نوجوان اولین کاره. من آثار دیگر فقط نام میبرم و اگر فرصت بشه بهش برمیگردم. صحرای سرد رمان در سال 63، پرستو مجموعه داستان باز هم در سال 63 که 6 تا داستان هستش و به انقلاب پرداخته. سرنوشت بچه شمرون که خب به نوعی بخشش برگشته از زندگی خودش اما باز هم حالت داستانی و تخیلی داره. یکی از مشهورترین کارهاش که بعدها با افزوده هم در همین سال اخیر از توسط نشر معارف منتشر شد دال هست که پرداخته به موضوع مهاجرت و بحث سوئد و اینها، چون همسر سوئدی هم داشت و آوارگی ها و دربدری های ایران در سوئد رو بررسی کرد که خب یه رمان سیاسی اجتماعی مهم هست از ایشون و خودش هم به نوعی حالا خودش رو مثلا دال میدونست، یعنی دال به معنی عقاب و واقعا همین جور هم بود. محمود گلابدری. آهوی کوهی، چلچله ها، 10 سال آمریکا، آقا جلال، سنگ سمسقال، مادر، حکومت نظامی، منیر، سفر به هجلگاه عشق، زن گم کرده، همزاد، فرشته عشق، زیر خاک سرخ و رمان های متعددی که تا همین سالیان اخیر حتی بعد از درگذشتشون هم باز منتشر شدن و بعضن باز نشر شدن. بعضی از این کارها رو بخوام نام ببرم، مثلا بحث کتاب مادر، خب راجع به اون مادر شهیدی هست که سالیان سال در کنار در واقع پسرشون در بهشت زهرا قطعه 24 فکر میکنم همراه بودن و اونجا بودن. اول در قالب یکی از داستانهای مجموعه پرستو فکر میکنم منتشر شد و بعدن جداگانه در نشته که یا 10 سال آمریکا. 10 سال به هر حال خانه بدوششون در آمریکا است که خب این کار خودشون به من گفتن 24 جلده و فقط 2 جلدش در یک مجلد منتشر شد. یعنی میخوام بگم خیلی از آثار رو محمود گلابدری حتی به جا نذاشت. کتاب دیگه‌اش باز خودشون به بنده فرمودن افسانه اسیران بود که 30 سال روش کار کردن و در آتش سوزی یا اواخر عمرشون که زندگیشون حالا اون زندگی محقری که داشتن، چون اغلب اوقات یه زندگی خاصی داشتن، یعنی در کوه و غار و این فضاها، یعنی زندگی بسیار درویشانه و رهایی داشتن، همون توش محقرشون سوخت و بعضی از آثارشون هم از میان رفت. بخوام راجع به این کارها صحبت کنم اگر فرصت بشه در ادامه از این منظر صحبت خواهم کرد که این کارها چه جایگاهی در ادبیات انقلاب ما داره و چه نقشی در کارنامه پربار ادبیات انقلاب ما داشته. پیشگامیشون رو عرض کردم و نقشش هم در ادامه اگر فرصتی بشه صحبت میکنم. بهتره فکر میکنم بپردازیم به اصل کتاب.
با توجه حالا به آنچه که شما فرمودین آقای دکتر، با توجه به اون بخش عظیمی از آثار مرحوم گلابدری که برمیگرده به حوزه انقلاب و دفاع مقدس، به نظر شما میتونیم از ایشون به عنوان حالا یکی از نویسندگان شاخص حوزه انقلاب و دفاع مقدس نام ببریم؟
قطعا همینطوره. یعنی آقای گلابدری در چند فضا به نظر من اهمیت داره به عنوان نویسنده انقلاب. یک فضاش فضایی هستش خب فضل تقدم داره استلام، چون ما یه فضل تقدم داریم به این معنی که پیشگام بود، یه تقدم فضل هم داریم.
بله.
در فضل تقدم که روشنه، یعنی نیاز به گفتگو نداره، یه مدعای ثابت شده است. به این معنی کسانی که درباره انقلاب و برای انقلاب و برای مبارزه مردمی باشن بسیارند. یعنی من خودم چون پایان‌نامه دکتریم در مورد ادبیات اعتراض، ادبیات داستانی اعتراض میان دو انقلاب مشروطه تا 57، خب بیش از 200 نویسنده را شاید احصا کردم. اما منظورم به اینه که نویسنده که بعد از 42 شروع به کار کرده باشه، یعنی تو اون ایام با اون حال و هوا و از طرفی هم الگوهای شخصیش الگوهای مذهبی باشه، ما به این معنا شاید نویسنده مدرن گلابدری رو داشته باشیم که سنگ بنا رو گذاشته. این از طرفی استمرارشون خیلی مهمه. خب کمن نویسندگان به این معنا که به اصطلاح حالا ادبیات عرب میگن مخضرم، یعنی هر دو دوره رو تجربه کرده باشن. مخضرم به شاعران میگن که هم جاهلی رو تجربه کردن هم بعد از بعثت رو تجربه کردن. به این معنا نویسنده به این معنا ما نداریم تقریبا. از این منظر خیلی مهمه گلابدری. گلابدری نکته دیگه که داره که گلابدری فقط قلمش نبود، تو همین کتاب لحظه انقلاب جای اشاره میکنه که فریدون تنکابونی، فریدون شایان مثلا به من گفتن نمیخواد بری جلو خودتو بکشتن بدی، ما تو نیازت داریم. خب مثلا تنکابونی کسیه که خب کاراش در نقد رژیم هست، حتی زندانی رژیم سابق میشه و حتی ضد امپریالیسم کتاب داره. اما خب مثلا حالا اگر بپذیریم که آقای گلاب در اینجا این به این اشاره کرده، یه جایی میگه نویسنده های ما فقط میرن آراغ روشن فکری مثلا اصطلاح هم میزنن و کار یه کاری تحویل میدن و با توده ها همراه نیستن. گلاب در اینو داشته، گلاب در حتی به من، به خود من گفتش که من نهدهی مثلا تو خیابون بودم، یعنی کسی بوده که هیچ موقع از توده ها جدا نشد. من بحثم بحث سیاسی نیستم، بحثم اینه که هر جا که توده ها و تپش خلق بوده گلاب دره هم بوده، تو همین کتاب جا به جا میبینیم. این هم یه نقشه که نویسنده ای که مردمی باشه، نویسنده ای که با مردم باشه، براش انقلاب مردم هم مهمه، همونطور که مطمئنن اگه امروز بود بحث روزی که الان درگیرش هستن چند روز مردم واسش مهم میشد. و مناظر مختلفی که مثلا گلاب دره مهمه، گو اینکه از منظر مستندنگاری گلاب دره خب کار بین ارزشمندی داره که خواهم گفت در موردش، که بزرگانی مثل سیمین دانشور از طرفی از منظر ادبی و کسی مثل شهید مفتح از منظر انقلاب اسلامی چقدر به این کتاب ارج نهادن. خب داستان و رمان فراوان داره، اینم یه بچه دیگه است و ترجمه. و یه نکته دیگه هم هستش اینکه گلاب دره 10 سال آمریکا بوده، جای دیگه اشاره کرده که اینم به نظرم خیلی جالبه که واقعا دنیا رو گشته، یعنی خودش گفته رفتم مونیخ، بلکه با دوستم که در آلمان بود بریم دانشگاه پاتریس لومونبای مسکو درس بخونیم، اما دوستم سر قرار نیامد. بعد شب خوابیدن توی ایستگاه قطار، سوار قطارشم رفتم لندن تا 47. 5 سال ادبیات انگلیسی خوندم، خرجم با کار کردن درآوردم، با یه دختر سعودی در لندن ازدواج کردم، رفتم سوئد، برگشتم ایران و در اینش میگه هندوستان، نپال، هیمالیا، روسیه، اشفره اروپایی، 10 سال سراسر آمریکا، تمام قله ها، کوه، همه جا رفته. اما یادش نرفته که وطنی داره و تو این وطنش برگشته و برای مردم نوشته و این خیلی ارزشمنده. این واقعا یه نویسنده واقعی انقلابه که هم در جایگاه ادبیش و هم در جایگاه مردمی سوزدنیه.
و حالا به عنوان جمع‌بندی از صحبت‌های شما، من فکر می‌کنم که مرحوم گلاب دره به خوبی اون رسالتی که نویسنده و شاعر باید داشته باشه که زبان در واقع عصر و دوره خودش باشه برای بیان وقایع روزگار خودش رو به خوبی به جا آورده دیگه. اینکه شما فرمودین در بطن جامعه حضور داشته و در واقع در اجتماعاتی که بودم حتی در جریان انقلاب و اینها هم حضور فعال داشته و فکر می‌کنم که دلایلی که انقدر خوب تونسته روایت بکنه همین حضور فعال خودشه. و دو تا نکته جالب دیگه که حالا از صحبت‌های شما من برداشت کردم، یکی تاثیرگذاری معلم. شما فرمودین که از معلم انشاش خیلی تاثیر گرفته توی حالا در آینده ادبی که داشته. و نکته که الان خیلی، حالا من چون خودم دبیر ادبیات فارسی هستم، اساتید ما در دانشگاه خیلی اینو تاکید میکنن که خیلی نقش دارید شماهایی که حالا با بچه‌هایی که علل خصوص در سن راهنمایی دبیرستان هستن در آیندهشون قصن نقش دارن معلم‌ها. و چون حالا احتمالاً بخشی از مخاطبین برنامه ما هم معلم‌های عزیز هستن، این ذکر این نکته که نقش معلم‌ها چقدر در آینده دانش آموزها، هر کدوم از این دانش آموزها پتانسیل این رو دارن که در آینده محمود گلاب دره‌ای باشن.
اصلا راه دوری نریم. من خودم اتفاقا تو یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو صحبت می‌کردم، راجع به همین هم صحبت کردم. خود من واقعا که رشته زبان و ادبیات فارسی رو با افتخار انتخاب کردم و ادامه دادم، بدون تردید نقش معلم بود.
همینطور قصد. و نکته دیگه که حالا از فرمایشات شما من برداشت کردم، تاثیرگذاری و نقش بزرگان ادبیات. شما فرمودین که مرحوم گلاب دره‌ای مجاورت داشتن با جلال آل احمد و همین تأثیر پذیرفتن ها قطعا خیلی موثره دیگه. چقدر خوبه که حالا ما فضایی رو در جامعه ادبی امروزمون فراهم بکنیم که جوانترها راحت تر بتونن دسترسی داشته باشن به بزرگان ادبیات ما، که قطعا ثمرش محمود گلاب دره‌ای ها خواهد بودن.
همینجا هم در حد یه جمله بگم و کم کم برسیم به بحث خود کتاب، اینکه محمود گلاب دره‌ای همونطور که اشاره کردم کتابی داره تحت عنوان آقا جلال که خود منم افتخار داشتم ازشون خواستم و بخشی از این رمان رو خواندند و صوتشون به یادگار مونده برای ما. آقا جلال ماجرای خودش و محمود گلاب دره‌ای و افرادی هست که دورور جلال بودن، ماجرای خودش و جلال آل احمد و افرادی که دوربر جلال بوده.
خیلی ممنونم از شما. یه فاصله بگیریم، برگردیم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد پیرامون کتاب لحظه های انقلاب به نویسندگی آقای محمود گلاب دره‌ای.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا می رود؟
و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید. واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران. آرزوها و سودای مؤلفان.
حالا اون چی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانی است برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از یه موقعیت شروع کنیم، همه یه روایت رو در فلاشبک انجام. یه تکنیک
نویسنده در این کتاب سه گرایش عمده سهلوس اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفته.
با نگاهی به تاریخ جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم که همراه ما هستین. شما شنونده برنامه بحر مقصود از شبکه رادیوی گفتگو هستین و موضوع این برنامه ما نقد و بررسی کتاب لحظه های انقلاب به نویسندگی جناب آقای محمود گلاب‌دره‌ای از نشر معارف خواهد بود. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حامد صلاحی هستیم. آقای صلاحی اگر موافق باشید ما حالا یه مقداری در مورد پیشینه ادبی و بیوگرافی مرحوم گلاب‌دره‌ای در بخش قبل صحبت کردیم. در این بخش مقدار بیشتر ورود پیدا بکنیم به موضوع خود کتاب و یه مقدار در مورد حالا محتوا و موضوع کتاب صحبت بکنیم و اگر محبت کنید یه بخشی از کتاب رو هم برامون بخونید ممنون میشه.
خواهش میکنم. خب خیلی خیلی گذرا من اشاره کردم که لحظه های انقلاب یک مستندنگاریه و یک کتاب ارزشمندیه که هم از منظر ادبی و هم از منظر تاریخی و اسناد تاریخی و استناد تاریخی مهمه. نکته اولی که من در مورد این کتاب میخواستم اشاره بکنم اینه که همونطور که عرض کردم محمود گلاب‌دره‌ای لحظه های انقلاب رو روایت کرده. این خیلی مهمه. لحظه به لحظه یه چیزی که روایت شده خود گلاب‌دره‌ای در صحنه بوده، یعنی خودش رو در صحنه و صحنه ای رو که مشاهده کرده روایت کرده. این نکته مهمه. این کتاب مثلا ما کتاب هایی داریم که بعضن توزه مستند نگاریه اما آرشیو مثلا بررسی شده بعضن و مثلا گفتن که خب تو این صحنه مثلا اتفاق افتاده برسته مثلا روزنامه فرض فهم کیهان یا اطلاعات یا بعد ها مثلا روزنامه های اوائل انقلاب مثلا نکاتی که بوده اینا گردآوری شده و روزهای متصل به انقلاب یا روزهای اول انقلاب بررسی شده. ما تقریبا با این غنای ادبی نداریم کتابی حالا گذشته از این که تقدم داره. البته کتاب گام به گام با انقلاب اکبر خیلی بزرگوار و نازنین که انشالله قدمشون همیشه پویا باشه و وجودشون پایا باشه، این هم هست که در 110 شماره در صحیفه جمهوری منتشر شد و اون مقطع خب یه جنگ ادبی صحیفه در روزنامه جمهوری منتشر میشد و که بعدها این کتاب شد. میخوام بگم امثال این کتاب هم در جای خودش ارزششون محفوظه. اما ما اولا مستندنگاری نداریم تقریبا در انقلاب که حالا بهش خواهیم پرداخت اگه فرصت و مجال بشه به طور مستقل صحبتی راجبش خواهیم داشت و همین که کاری که خود نویسنده نوشته باشه و از مشاهدات خودش باشه این هم منظره مهمیه تو این کتاب. گلاب‌دره‌ای لحظه به لحظه نوشته و مهمتره که همون لحظه‌ای که بوده شبش اومده نوشته یا مثلا با فاصله زمانی کمی نوشته. مثلا اگه نوشته امروز رفتم مثلا 26 دی بود مجسمه شاهو کشیدم پایین و بعد ملت می‌زدن و می‌رقصیدن و خوشحال بودن، عکس آقا رو با وقتی میگه عکس خمینی رو مثلا با این دو لفظ گرفته بودن هم تو مثلا اسکناس ها مثلا عکس شاهو در آورده بودن تو اسکناس ها 1 تومانی 2 تومانی 5 تومانی عکس شاهو کنده بودن مثلا صورت شاهو، اینها رو در لحظه بوده یک و دو اینکه همون روز که میگه من امروز واقعا همون روزه، یعنی همون روز اومده نوشته. نکنه آخر کتاب وقتی پایان خورده و احتمالا پایان بازنویسی شاید بوده خورده پایان 22 خرداد 58 چه روزی رو روایت کرده نوشته دوشنبه 23 بهمن است،
فردای
پیروزیه و احتمالا همون موقع نوشته چون جاهایی که اشاره میکنه کاملا مشخصه که امروز فلان روزه و من فلان همین روز دارم مینویسم. اما حتی اگه پایانش 22 خرداد 58 نظر بگیریم دقیقاً 4 ماه بعد از پیروزی انقلابه. یعنی از این منظر خب خیلی کتاب تر و تازه‌ایه. یا مثلا فرض فرمایید که در مقدمه‌ای که در کتاب نوشته و طبیعتاً دم انتشارش اولین بار در نشر سروش به مدیریت پرویز خرسند در که ایشون هم از مفاخر نویسندگی پیش از انقلاب و البته تاریخ ادبیات ماست توی نشر سروش به مدیریتش منتشر شد، اونجا پایینش خورده محمود گلابنری 12 آذر 58. یعنی ما 12 فروردین 58 استقلال جمهوری اسلامی بوده و فقط 8 ماه از در واقع استقلال جمهوری اسلامی گذشته که این مقدمه 2-3 صفحه نوشته شده. من با این توضیح مختصری که دادم میخوام چند خط اول مقدمه رو بخونم که به نظر من خود مقدمه 3 صفحه است، اما خب فرصت نشه هر 3 صفحه رو بخونم. فقط صفحه اول مقدمه رو میخونم که هم با نثر گلابنری آشنا بشیم و همین که اون تپندگی این نثر و تپندگی اون حس اون لحظه رو ما درک کنیم. چون اگه همین گلابنری اگه الان میوش شاید این متن در نمیومد و میدونم که خود گلابنری این متن رو دوست داشت. چون وقتی میخوندیم متن رو برای ما بسیار با حس و با آتش میخونیم، با لذتی که من این متن رو اون موقع به قلمم گشته و نوشتم. در تلیعه کتاب البته خورده به بردباری و بزرگواری و مقاومت همه مستضعفان جهان. از این تلیعه و تلایه مختصر که بگذاریم به متن برسیم، متن با این کلمات شروع میشه: تو توده تپنده، تو عاشق آزادی، تو شیفته فرزند فدایی خلف خلق ریشه‌دار ایران، خود میبینی و میخوانی خمینی با این که خمینی بود و خمینی بودن در ذاتش بود، وقتی جدا از تو بود تنها همان خمینی اهل خمین بود و در نهایت یکی از فرزندان فدایی خدا و خلق، قطره ای بود که در قربت زیر قل و زنجیر غم غریبی قاری قرآن با 14 روایت بود و عشقش که رسید به فریادش و فریاد تو را که دشمن خونی قهاران قرن شدی شنید و هم قسم با تو شد، خدمتگزار تو شد و خمینی تو شد. اما تو توده تپنده، هنگامی که آغوش قهرمان پرور و پرمهرت را گشودی و هم قسمت را در بازوانت جا دادی و پروردی و پذیرای وجود واجب الوجودیش شدی با خودت چون خودت، این قطره ناچیز خاک پاک خمین را در سیل خون خروشان خودت جاری ساختی و به دریایی که خودت باشی کشاندی و در دل دریاوارت مأوایش دادی. اما راغم این خطوط خونی خونالود نه ادعای خمینی شدن را دارد و نه صلاحیت صالح بودن و همصلاح شدن با خمینی را، ولی به تو ای توده تپنده توفان زده پرتوان میبینی و میخوانی که سخت دلبسته است، چشم امیدش به بازوان باز پرخیر و برکت توست، تا آغوش بکشایی و این فرزند فداییت را که از صلب توست و هنوز قطره ناچیز نامعلوم نامشخص نامفهومی است پناه دهی و حفظ و حراستش کنی. جا به جا از آقا یا خمینی نام میبره، به خصوص جاهایی که خب طبیعتاً دود دل خاطرات به این قضیه میرسه، مثلا روزی رو که امام میخواد بیاد رو تصویر میکنه و دلهورایی که مردم داشتن و اون شور شیرونی که مردم داشتن رو تصویر میکنه، یا اون روزی که در مدرسه علوی به دیدن امام میره و من حتما اون بخش رو میخوام براتون قرائت کنم حتما. که امام رو تصویر میکنه، جای دیگه مثلا از امام یاد میکنه، میگه که خمینی که مثلا نهال نازک لاهیجان نیستش که بزنه زمین، حتی مثلا امثال باقرخان و ستارخان با همه بزرگیشون و با همه سلحشوریشون یه جای زمین خوردن، اما از جایی که از خمینی میگه خیلی فضا فرق میکنه. یه نکته مهم این کتاب اینه که ما در این حال که فضای خلق رو داریم به این معنا که ما در این کتاب خب سال 58 نشده، بعضی از حالا ملاحظاتی که ما در این سالها راجع به روایت انقلاب داشتیم موقع نبوده، ما تو این کتاب حضور چریکهای فضای خلق رو میبینیم، حضور مجاهدین رو میبینیم، حضور اقشار مختلف مردم رو، حتی یه جا میگه چادری و بیهجاب کنار هم دست میزدن دور مجسمه که کشته بودن پای میرقصید مثلا یه پسری و همه با هم خوشحال بودن، اینو میبینیم. اما جالبه اشاره هم میکنه که مثلا همه این دسته ها و گروه ها اینا اونجایی که زیر نام خمینی جمع نشن انگار هویت پیدا نمیکنه. یعنی این روایت یه روایت واقعا منصفانه است، یعنی ما نه روایتی رو داریم که مثلا کاملا بخواد منحصر کنه انقلاب رو به اینکه فقط روحانیت بودن و نه از اون ور میخواد نقش امام رو نفی کنیم. ما فکر کنم الان در روایت انقلاب اون دوچار این دوگانگی هستیم. ما در داخل حاکمیت یه روایت داریم که فقط یه امام خمینی بوده با چند تا مثلا از روحانیون گردگردش و این نهضت به پیروزی رسید و نقش توده مردم. این کلمه توده چقدر اینجا پررنگه. توده مردم حالا به هر حال رهبر دور رهبرشون جز این نبوده قطعا، اما نباید به هر حال از نقش اقشار